أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. کجا رسید بحث ما؟ بحثون و تحصیل خوندیم. حکمت مشرقیه. الوحدت لیست عربن من الاعراب اللاحقه و وحدت الجواهر که وجودها لیست بزائدت علا زباتها فی الاعیان بل انما زیادتها فی التصور. والعجب من الشیخ کیف ذهب الیه هذا ولم يحط به علما و اعجب من انه صرح في بعض مواضع ان الوحده في المتصل الجوهري عين متصليته والاتصال بالمعنى الذي هو فصل الجسم لا شك انه جوهر عنده وسائر الحكماء من اتباع ارسطوطلس. فرمود در این حکمت مشرقیه با توجه به بحثی که در گذشته داشتیم که وحدت و وجود با هم تسابق دارن و مسابق یک دیگر هستن، معلوم می شود که وحدت رو نباید به عنوان عرضی از احراز معرفی کرد. مثلا وقتی بگیم که فرض کنید این یک کتاب است، این یک عرضی از اعراض کتاب نیست. مثلا یه وقت میگیم کتاب، فرض کنید مجلد است، کتاب سفید است، این یه عرضی است، عارض شده بر کتاب. اما وقتی میگید کتاب واحد است، این وحدت عارض بر کتاب نشده، عرض نیست وحدت. وحدت جواهر مثل وجود جواهر است، همونطوری که وجود زائد بر ذات جواهر نیست، وحدتشون هم زائد بر ذاتشون نیست. در واقع اگر یک زیادتی و تمایزی بین وحدت و وجود و ذات پیدا می شود، این تمایز ذهنی و تصوری است. در عالم ذهن میگیم این وجود دارد، این واحد است، این ذاتی دارد، ولی در خارج در عالم اعیان یک واقعیت بیشتر نیست. و میگه تعجبی است که جناب ابن سینا چطور امبرش مشتبه شده و این حقیقت رو نفهمیده و به تعبیری احاطه علمی به این بحث پیدا نکرده. لذا گفته که وحدت، تعبیر شیخ اینه، وحدت در متصل جوهری عین متصلیتش هست. اتصال هم چی هست؟ تعبیریشون اتصال میگه فصل جسم هست، فصل هم جوهره. پس بنابراین وحدت در متصل جوهری عین فصل هست، همون فصله، فصل هم جوهره. در حالی که این تعبیر غلطه. وحدت معقول ثانی فلسفی هست، منشه انتظارش خارج مابعد خارجی جدایی نداره و اینطور نیست که فصل رو ما عین اتصال رو عین وحدت بدانیم و اتصالی که فصل جسم است عین وحدت بدانیم. این نشون میده که جناب ابن سینا و تابعان ارسطو این حقیقت رو نیافتن. پس بنابراین حقیقت مطلب آن است که وحدت همانند وجود از مقومات وجود عینی است، یعنی قوام هر موجودی به وجودشه، به وحدتشه. در واقع همطور که وجود از عوارض موجودات نیست، وحدت هم از عوارض موجودات به شما نمیاد. بعد در پایان این حکمت مشرقیه میفهمد که این بحث درباره وجود بود، وجود و وحدت، اما ماهیت چی؟ آیا ماهیت متصف به وحدت می شود؟ وحدت عارض بر ماهیت می شود یا نه؟ میگه ماهیت رو اگر من حیث و هیهیه در نظر بگیری، یعنی اعتبار ماهیت من حیث و هیهیه باشد، این قطعا یه وحدتی دارد، اما عقل وحدتش رو لحاظ نمی کند. چون میگه ماهیت من حیث هیهیه، یعنی ماهیت من حیثیه قطعا وحدت داره، برای واحده این ماهیت من حیثیه واحدتون، الانسان من حیث هو هو واحدون. اما وقتی دارید انسان من حیث هو هو رو در نظر میگیرید، وحدت رو عقل از ماهیت تجرید کرده، لحاظ نکرده وحدتش را.
یعنی در تعریفش عقل شده وحدت؟
نه، اصلا نمیتونه این حیثیت وحدت نداشته باشه. یعنی به تعبیر میشه گفت به لحاظ واقعی وحدت داره، اما به اعتبار عقل وحدتش رو دیگه لحاظ نکرده. عرض کنم خدمت شما، خب این عرض کنم خدمت شما خلاصی از حکمت مشرقی، عبارت رو بخونیم اونو بعد برسیم. بله، طبق نظر در واقع فلسفه وحدت معقول ثانی فلسفی است، ولی بنابر اصالت وجود، عرض کردم قبلا، بنابر اصالت وجود که اون چه جهان عالم رو فرق کرده وجوده و وحدت مساوی وجوده، باید بگیم هم وجود هم وحدت همه میشن معقول اول دیگه، یعنی هم ما به ازای خارجی دارم من چه انتظار خارجی. این نظر نهایی است. اما نظر متوسط این است که وحدت معقول ثانی فلسفی است، طبق نظر استاد مصباح و علامه طباطبایی، یعنی ما به ازای خارجی نداره ولی من چه انتظار خارجی داره. بعد حتما معقول اول بشه. بله بله. حکمت مشرقی، الوحدت لیست عرضا من الاعراض اللاحقه. وحدت میفرماید عرضی از اعراض لاحقه، لاحقه قید توزیع اعراض، همه اعراض لاحقه هستن، اعراض ملحوقه که نه، همه اعراض لاحقه، مثل فرض سواد، بیاض، که اینها اعراضی هستن که بر اجسام عارض میشن. میگه وحدت از سنخ عرض نیست. و وحدت الجواهر که وجود ها لیست بزاده علا زبات و فلعیا، وحدت جواهر همچون وجود جواهر است که زائد بر زبات جواهر نیست. زبات جواهر فلعیان، یعنی در اذهان زیادت هست اما در اعیان زیادت نیست، یعنی عالم خارج. و لازم که بل انما زیادت و فتس، بله زیادت وحدت در تصور بر ذات معنا داره، یعنی ذاتی رو در ذهن تصور، مثلا انسان وحدتش هم جدا تصور میکنی، وحدت زائد بر ذات است تصورن، کما که وجود زائد بر ذات است تصورن. اما در عالم خارج فعل اعیان دیگه زیادتی نیست. این فعل اعیان متعلق به لیست بگید، لیست فعل اعیان به زائدت علی ذات. پس بنابراین همونطوری که وجود زائد بر ذات نیست در اعیان خارجی، وحدت هم زائد بر ذات نیست در اعیان خارجی، اما در عالم تصور بر زیادتش قابل تصور. ولی تعجب از جناب شیخ و رئیس که چگونه این مطلب بر او ذهب، یعنی مشتبه شده، چطور این مطلب بر او رفته، یعنی مشتبه شده، مخفی شده و به آن احاطه علمی پیدا نکرده، توجه دارید. و تعجب تر از شیخ این است که ایشون تصریح کرده در بعضی از آثارش که گفته وحدت در متصل جوهری عین متصلیت هست، عین اتصال هست. خب اتصال چیه؟ اتصال چیه؟ یه اتصال به معنای چیزیست که فصل جسم است. حالا نمیگه فصل جسم، نمیگه والاتصال به ما، مثلا الاتصال هو فصل الجسم، میگه الاتصال بالمعنى الذي هو فصل الجسم، چون خب فصل جسم به این راحتی نمیشه شناخت، توجه دارید. لذا میگه اتصال به معنای اون چیزیست که فصل جسم است. و شکی نیست که فصل جسم هم جوهر از نزد ابن سینا و نزد سایر حکمای سایر عطف به زمیر انده بزنید، یعنی انده جار اندهو و انده سائر الحکما من اتباع ارسطوتلیس. شکی نیست که فصل جس نزد ابن سینا و سایر حکما از تابعان و پیروان ارسطو جوهر به شمار می آید. خب وقتی اینطوری شد، وقت لازمش اینه که بگید وحدت از صنف جوهره، از صنف فصله، در حالی که عرض کنم خدمتتون وحدت از صنف وجوده نه از صنف ماهیه. خب بعد می‌فرماد حقیقت مطلب چیست؟ حقیقتی که سزاوار است یقینی و تصدیقی تلقی شود. فالحق الحری بالایقان و تصدیق، یعنی حقی که سزاوار ایقان و تصدیق است. فقط اون که کسی یک مطبی رو حق بداند اما نشه بهش یقین پیدا کرد، یا چه بسا خواست کنم خدمتتون یک حقیست اما شخص بهش نرسیده و هنوز یقین بهش پیدا نکرده. میفرماید اون حقی که سزاوار ما بهش یقین پیدا کنیم و تصدیق بهش پیدا کنیم این است که بگیم وحدت همچون وجود از مقومات موجود است. از مقومات موجود است این واقعیت خارجی حقیقتا وجود و وحدت است، یعنی اون چه جهان خارج رو پر کرده است وجوده، اون چه جهان خارج رو پر کرده است وحدته. رضا میگه که ان الوحدت کالوجود من مقومات الموجود العینی المتقدم علی لا من لواحقه المتأخره. وحدت مانند وجود از مقومات موجود عینی است که تقدم دارد بر موجود عینی. حالا این تقدم دارد به اعتبار این است که برای اون چه در خارج است وجود بعد شما ماهیت و انتظام میکنید. میگید مثلا این وجود انسان که گفتن مثلا الانسان موجودان، یا تون باشه تون بدای نهایه هم هست این عکس الحمله الوجود و انسان لا من لواحقهی المتأخره. وجود از لواحق موجود و عوارض موجود نیست، که عوارض موجود متأخر از موجود، وجود متقدمه بر موجود عینی است نه متأخر، پس از عوارضش دیگه نیست، بلکه به یه معنا میشه گفت بعداً ماهیت عارضه بر وجود میشود. البته در عالم خارج به واسطه وجود ماهیت نداری، ماهیت یه امر انتزاعی میشه.
موجود یعنی
موجود دارای ماهیت. بله، یه موجود عینی وجود دارای ماهیت. میفرماید که وقتی میگید وجود از مقومات موجود عینی است، یعنی موجود عینی که عبارت از وجود دارای ماهیت، خب وجود میشه از رکنش دیگه، میشه مقومش. یه مقدار جلوتر بریم بعد اون اصلا وجود کل موجود عینی است. تو وقتی میگید از مقومات موجود عینی است، یعنی مقومش هم ماهیت، در حالی که نه، وجود کل موجود عینی. وقت تقدم وجود بر ماهیت هم یه تقدم ذهنی خواهد بود، نه تقدم خواهد. این در واقع وجود رو، وجود در ذهن تقدم بر ماهیت داره، در خارج که وجود و ماهیتی نداریم که وجود تقدم بر ماهیت داشته، در خارج فقط وجوده. اما در ذهن وقت ماهیت بر وجود عارض می شود، وجود تقدم بر ماهیت داره، بعد دوباره عکس الحملی در ذهن صورت می گیره، وجود عارض بر ماهیت می شه. بلا چه عروض ماهیت بر وجود، چه عروض وجود بر ماهیت، هر دو در عالم ذهنه. در عالم خارج ما هیچ یک از این دو بر یک دیگر عروضی نداره. در خارج وجود کل موجود عینی است. اما ماهیت، ماهیت اذا اخذت به نفسها من حیث هیئه فلا یخلو ایزن از ثبوت وحدته. هر ماهیت یه نوع وحدتی داره، ماهیت هم حتی من حیث هیئه در نظر بگیرید یه وحدتی داره.
وجود ماهیت که من حیث هیئه در نظر گرفته میشه وحدت داره، درسته؟
نه، این که وجود ماهیت
نه، وجود ذهنی ماهیت،
نه، وجود وجودش رو لحاظ نکن، وجود لحاظ که منشئیه نشود،
لحاظی که یعنی جدا بکنیم ازش
آقایی. نه نه، این میشه پارادوکس. وقتی میگه وجود ماهیت من حیث هو هو، این دیگه وجود با ماهیت جمع شده. اما وقتی میگه الماهیت من حیث هیه، یعنی وجودش رو لحاظ نکن. وجود لحاظ نکنیم، میگه اینم خالی از ثبوت وحدتی نیست. برای الانسان من حیث هو هو خودش وحدتی داره، این ماهیت صرف نظر از وجود ذهنی خارجی خودش یه وحدتی داره. البته قطعا یه وجودی هم داره، چون وجود و وحدت مسابقه هم، ولی وجودش رو لحاظ نکن. از خودش هم میگه الا ان للعقل ان یجردها من کافت الوحدات، الا این که عقل توان این رو دارد که تجرید کند ماهیت را از همه وحدات، از هر گونه وحده. بعد ثم یحکم علیها بلزوم الوحده، سپس حکم کنه بر ماهیت بلزوم وحده و عروض وحدت ایاها، یعنی عروض وحدت ماهیت را، یعنی اول تجرید میکنه وحدت را از ماهیت، بعد حکم میکنه که این ماهیت من حیث هیه واحدتو، بعد را حکم عارض میکنه، میگه الماهیت الواحده، وحدت رو عارض بر ماهیت میکنه. و ما اشبه حالها به حال الوجود، میگه چقدر حال وحدت به حال وجود شبیه هست، وحدت و وجود وضعیتشون مثل همه. لتحدث انهما شیء واحد، انهما شیء واحد حقیقتا متغایر مفهوم. اگر این شباهت حال این دو رو بیابید و حدس میزنید، میگه فما اشبه حالا به حال الوجود لتحدثه، یعنی تا اینکه حدس بزنید که این وحدت و وجود شیء واحدی هستن، حقیقتا یه چیزن، اما تغایر مفهوم داره. ما یفهم من الوجود غیر ما یفهم من الوحدت هست، اما واقعیت خارجیشون یکیه. ما از یک چیزی که جهان رو پر کرده هم وجود هم وحدت رو انتظار میکنیم. این هم عرض کنم خدمت شما، این حکمت مشرقیه. حکمت مشرقیه در واقع بخواد بگه من مطالب رو از خودم نیست، از دیگران که براشون اشراق شده شهود شده نقل میکنم. حالا یه شهر بستی هم داره. حکمت اخرى مشرقیه، حکمت مشرقی دیگر که ذکر میکنه این است: و من المواهات الواقع بین الوحدت و الوجود افادت الواحد الحقیقی به تکراری العدد مثالا لإیجاد الحق الخلق به ظهوری فی صور الاشیاء. و تفصیل العدد لمراتب الواحد مثال لإظهار الموجودات وجود الحق و نعوته و کون الواحد نصف الاثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه و غیر ذلک مثال للنسب الاضافات اللازمه للواجب بالقياس الممکنات و ظهور العدد بالمعدود مثال لظهور الموجودات الامکانیه بالمعدود. خب در این حکمت مشرقیه جناب ملا صدرا مده یک مشابهت هایی بین وحدت و وجود در نظر گرفته. ظاهرن بعد چهار مشابهت رو اینجا بیان میکنه. مشابهت اول این است که همونطوری که واحد در مراتب اعداد ظهور و تجلی پیدا می کند، چون می دونید بعدش هم داره این مطلب رو در یه جای اینجا بحث می کنه که اهل ریاضیات، بله یه جایی من دیدم میگه اهل ریاضیات واحد رو عدد نمیدونن، عدد از دو شروع میشه. اینو داشته باشید، واحد یک عدد نیست، عدد از دوه. با این که واحد عدد نیست ولی از تکررش عدد به وجود میاد، از تکررش دو سه چهار پنج شیش به وجود میاد. میگه همونطوری که واحد با این که عدد نیست اما در مراتب اعداد ظهور و تجلی پیدا می کند، واجب تعالی هم وجود واجب، ببینید وحدت رو داره با وجود واجب مشابهت میده، وجود واجب هم با این که ممکن نیست اما در مراتب ممکنات تجلی و ظهور پیدا می کنه. این یه مشابهت، یه تشبیه ها، نه این که حالا معاذ الله بخوایم بگیم مثلا این واحدی که اینجا مطرح یک همون خداست، نه، وحدت عددیه، وقت حالا وحدتش وحدت حقی حقیقی است. یه مشابهت سازی میخواد بکنه برای تقریب بزن. این یک مثال و مشابهت. مشابهت دوم، میفرماید که عدد همونطوری که عدد، اون مثال اول گفت وحدت در مراتب اعداد ظهور پیدا میکنه، یعنی از وحدت رفت به سمت اعداد. در این مثال دوم از اعداد میره سراغ وحدت و میگه همونطوری که اعداد تفصیل میدهند وحدت را، پس موجودات ممکنم اظهار می کنن وجود حق را. گرفتی این مثال رو؟
اجمال تفصیل
می دن؟ در مثال اول از اجمال رفت سراغ تفصیل، در مثال دوم از تفصیل رفت سراغ اجمال. مثال سوم، مشابهت سوم، میگه همونطوری که واحد نصف اثنینه، ثلث ثلاثه هست، ربع اربعه هست، واحد در واقع نصف دوه دیگه، ثلث سهه، ربع چهاره، خمس پنجه، یعنی چی؟ یعنی دارید یه نسب اضافی درست میکنید بین واحد و اعداد، در یه نسب اضافی بین واحد و اعداد درست نیست. واحد نصف الاثنین، ثلث الثلاثه، ربع الاربعه، خمس الخمسه، دارید نسبت سنجی میکنید، درسته؟ یک نسبت اضافی بین واحد و اعداد درست میکنید. میگه به همین شکل ما میتونیم یک نسبت اضافی بین خالق و مخلوق، خدا و ممکنات هم داشته باشیم. مثلا بگیم فرض کنید رازقیت، رازقیت یک نسبت اضافی است بین مرزوق و رازق. قادریت یک نسبت اضافی است بین مقدور و قادر. توجه دارید؟ قدرت صفت ذاته ولی قادریت صفت فعله، چون اضافه و نسبت بین قادر و مقدور هست. این مثال سوم. مثال و مشابهت چهارم این است که میگه عدد ظهورش به وسیله محدوده. شما در خارج عدد ندارید که، در خارج دو دارید، عدد از دو به بعد دیگه، دو دارید، سه دارید، چهار ندارید، ظهور عدد به معدوده. مثلا فرض کنید دو تا میز، میگیم دو میز، سه تا صندلی، میگیم سه صندلی، معدود در خارج است نه عدد، اما عدد به وسیله معدود ظهور پیدا میکنه، این دو و سه و چهار با معدودش ظهور پیدا میکنه. میفرماید ظهور وجودات امکانی هم به وسیله ماهیاتشون هست، یعنی ماهیات مظهر وجود امکانی هست. همونطوری که معدود مظهر عدده، ماهیات هم مظهر وجود امکانی هست. به تعبیر دیگر میدونی چی میخواد بگه؟
مراتب وجود باید
میشه. ببینید ما در خارج وجود داریم، ولی وجود به ما هو و چه تفاوتی ندارن. اونی که تفاوت در وجودات رو ایجاد میکنه حدود وجوده. حدود هم میشه ماهیات اشیا. در واقع این حدود موجودات و ماهیات موجودات است که مظهر وجود امکانی است. میگه این زی انسان است، این بقر است، این شجر است. اگر این حدود موجودات امکانی نبود، همش وجود یه وجود، یعنی اگر حدود نفی میشد یه وجود بیشتر نبود، اون وجود حق تعالا. علت این که وجود ممکنات تحقق پیدا کرده چیه؟ حدود وجودشون هست. پس همونطوری که معدود مظهر عدده، ماهیات یعنی حدود وجودات هم مظهر وجود وجودات امکانی هست. خب این پاراگراف رو بخونیم. بعد که فرمود که حکمت اخرى مشرفیه و من المواهات الواقعه بین الوحدت و الوجود، از جمله مشابهت هایی که واقع است بین وحدت و وجود این است: افادت الواحد الحقیقی به تکراری العدد مثالا لإيجاد الحق الحق بظهوره في صور الأشياء. این مشابهت اول. میگه یکی از مشابهت هایی که بین وحدت و وجود وقوع دارد واقع است، افاده واحد حقیقی با تکرارش افاده چی میکنه؟ عدد را. یعنی واحد حقیقی یعنی یک وحد... چون میدونید وحدت حقیقی اقسامی داشت، وحدت عددی، وحدت جنسی، یادتونه از وحدت نوعی، وحدت حقی حقیقیه. واحد عدد یک وحدت حقیقی عددی است. میگه وحدت واحد حقیقی عددی با تکرارش عدد افاده می کند، یعنی دو به وجود میاد، سه به وجود میاد، چهار به وجود میاد. میگه این افاده یک با تکرارش عدد را، این یک مثالی است برای ایجاد حق خلق را. با چی؟ عدد با تکرار، واحد حقیقی با تکرارش عدد را افاده کرد. اما حق خلق را ایجاد می کند با چی؟ با ظهورش در صور اشیاء. یعنی همونطوری که واحد در مراتب اعداد ظهور پیدا میکنه، واجب هم در مخلوقات ظهور پیدا میکنه. عرض کنم خدمت شما اینا رو میتونیم همه رو عطف به این تفسیر رو عطف به افاده بزنیم که بشن خبر بخشی مبتدای مؤخر من المزاهات، من المزاهات خبر مقدم، افاده تو باید مبتدای مؤخر، و من المزاهات الواقع بین الوحده و الوجود تفصیل العدد لمراتب الواحد مثال لإظهار الموجودات وجود الحق و نعوته. مشابهت دوم این است که همونطوری که عدد تفصیل میدهد مراتب واحد را، خود همین تفصیل عدد مراتب واحد را که چون واحد یعنی یک، تفصیلش میشه چی؟ اعداد. همونطوری که اعداد تفصیل میدن مراتب واحد را، خود همین تفصیل عدد مراتب واحد را مثال و نشانه ایست برای اظهار موجودات وجود حق و نعوت حق را. توجه دارید؟ یعنی این که عدد تفصیل میده مراتب واحد را، این نشانه است برای این که موجودات اظهار میکنن وجود حق را. موجودات اظهار میکنن نعوت حق را. شما مثلا یکی از راهی که اثبات میکنه خدا عالمه چیه؟ از طریق علم ممکنات پی به علم خدا میبرید، از طریق وجود ممکن پی به وجود حق میبرید، وجود واجب وجود، برهان وجود امکان. از طریق علم ممکن هم پی میبرید به چی؟ علم واجب. برهان هم اینی نیست، لمیه. چرا؟ از اینکه از معلول به علته. چرا لمیه اینی نیست؟ لمیه اینی نیست. چرا؟ برهان وجوب امکان، از وجود ممکن پی وجود واجب بردید، اما برهان اینی نیست، لمیه، مفید یقینه. چرا؟
نه
داره؟
یعنی از
رنگی
شروع کردیم به واجب،
خب میشه که از معلوم به علت دیگه بچه ها نمیه
خاطر تحلیل
صفت
وجود
آقا این وجود یا حالت نه ما باید برگرم یه داد منطق مظفر دوباره بخونیم، این تو منطق مظفر آمده هم یادتون رفت نه نه این بیان رو علامه داره در نهایه، نه نه اون پیچیده میکنه کارو. ببینید برهان لمی مرحوم مظفر گفته، مرحوم مظفر هم از برهان شفا گرفته که برهان لمی دو نوع است. یه وقت حد وسط علت ثبوت اکبر است. ببینید در کلن برهان چه اینی چه لمی، حد وسط واسطه اثبات برای ثبوت اکبر للاسخر هست، واسطه اثبات یعنی علمی. اگر حد وسط واسطه ثبوت اکبر فقط شد یا واسطه ثبوت اکبر للاسخر شد، این میشه برهان لمی. اگر این نبود میشه اینی. پس چه برهان اینی چه لمی، حد وسط واسطه اثبات اکبر للاسخر هست، اما چون واسطه اثبات اکبر للاسخر در اینی مفید یقین نیست، در لمی مفید یقینه. اما تفاوت در این است که حد وسط اگه علت ثبوت اکبر فقط شد یا علت ثبوت اکبر للاسخر شد میشه برهان لمی. اینجا هم که از وجود ممکن به واجب میبرید اینطوری از میگید هازا ممکن وجود، کل ممکن وجود لهو واجبان فهازا لهو واجبان. در واقع حد وسط امکان، وجود امکانیست، امکان حد وسط ثبوت اکبر یعنی لهو واجبان برای اصغر که هازا هست، مثل هازا العالم. پس هر جا حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر بود این میشه برهان لمی. لذا اینجا که میگیم از وجود ممکن پی به وجود واجب، از علم ممکن پی به علم واجب بردیم، این منظور برهان لم اینی نیست، لمیه. به این بیانی که عرض کردم
چون واجب در واقع
بله
واجب علت میشه. بله تو ذهن اکبر علت اثبات در تو ذهن میشه اکبر،
تو
حد
وسط
میشه علت اثبات اکبر
برای اصغر.
خب اما تو عالم خارج
برعکس
میشه، یعنی واجبه که علت ثبوت اکبر
برای اصغره.
یعنی
دقت کنید، این که امکان داشتن این علت است برای ثبوت اکبر، اکبر واجب نیست، اکبر لهو واجبونه نه واجبون. کل ممکنن واجبون میگی یا میگی کل ممکنن لهو واجبون، اکبر واجب نیست، اکبر لهو واجبون، واجبون هست. خب پس فرمود که و تفصیل العدد لمراتب الواحد مثال لاظهار الموجودات. اون بالا که گفت مثالا حال بود، اینجا که گفته مثالا خبر تفصیلا از وقت به معنا دیگه، آره خودش مبتدا خبر گرفته. و تفصیل العدد لمراتب الواحد مثال، اگر میگم شما مثالا نداره مثالانه، خودش مبتدا خبر بگید دیگه، مبتدا مؤخر نگید. تفصیل عدل مراتب الواحد مثالون لازم، ولی مثالا درباره حال بود. و تفصیل عدد مراتب الواحد مثالون لاظهار الموجودات، وجود اظهار موجب وجودات فاعل اظهاره، وجود در حق میشه مفعولش، نعوت هم که عطف بر وجوده، موجودات اظهار میکنه وجود حق را و نعوت حق را. حالا طبیعتا اظهار وجود موجود اینجا موجود ممکن مثل بشه، یعنی وجود موجودات ممکن اظهار میکنه وجود حق را، نعوت موجودات ممکنه اظهار میکنه نعوت حق را. مشابهت سوم، و کون الواحد نصف الاثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه، و کون الواحد نصف الاثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه الى غیر ذلک. این که واحد نصف اثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه است تا الى آخر، این کون فلان مثال به نسب و اضافات لازمه للواجب بالقیاس الى الممکنات. این همونطوری که یک نسب اضافاتی است بین واجب و ممکنات، مثل خالقیت، رازقیت، قادریت و مانند اینها، وقتی واجب رو با ممکنات میسنجیم این نسب و اضافات به دست میاد، بین واحد و اعداد هم یک نسب و اضافاتی بینید، مثل نصف بودن، ثلث بودن، ربع بودن و مانند اینها. این هم مشابهت سوم. مشابهت چهارم، و ظهور العدد بالمعدود مثال لظهور موجودات الامکانیه بالمایات. میگه ظهور عدد به وسیله معدوده، این ظهور داشتن عدد به وسیله معدود، عدد در خارج که نیست، دو که ما در خارج نداریم، سه که نه چهار نداریم، معدوده که عدد رو نشون میده. میفرماید که ظهور عدد به وسیله معدود این مثال است برای ظهور موجودات امکانیه به وسیله ماهیات. این همونطوری که موجود امکانیه به وسیله ماهیات ظهور پیدا میکنن و ماهیات مظهر وجود امکانیت، معدود هم مظهر عدد هم که توضیحشو دادم دیگه. ماهیات یعنی حدود وجودات امکانیت، اگر وجود امکانی حدود نداشتن که میشد واجب الوجود. ولی آقایون این حد را چون امر سلبی میگیرن، یا تو باشه در نهایه هم از الان رو الانسان این لیسه به فرز، به بقر، به شجر، به حجر، چون این حد روی امر عدمی میگیرن، لازم میگن مایت در خارج ما به ازا خارجی نداره. اما اگر کسی معتقد باشد که این حد یه حیث سلبی داره، یه حیث ایجابی داره، مثل فرض بکنید یه دایره در نظر بگیرید، این حدش از اون جهت که نفی دیگر رو میکنه سلبی، اما از این جهت که این دایره رو معین کرده میشه ایجابی. اگر اون طور باشه باید خواهر به اساسات وجود ماهیت بشیم، نمجه داریم، یعنی هر دو بله، اشکالی هم نداره. یعنی همونطوری که شما از واقعیت خارجی هم وحدت رو انتظار میکنید، هم وجود رو، لازمش هم تعدد شی در خارج نیست، میتونید از یه شی خارجی هم وجود هم ماهیت رو انتظار بکنید، لازمش هم چون اشکال اینه، یعنی اگر از خارج هم وجود هم ماهیت انتظار بکنید، یلزم که یه چیز بشه دو چیز. نه دیگه، اصلا لوازم در ذهن، در خارج چیز... یعنی ما از واقعیت خارجی هم وجود هم ماهیت هم وحدت به حیثیت های مختلف انتظار میکنیم. گویا خودم حیثیت واحده، حیثیت صد واحده. و من اللطائف ان العدد مع غایت تباینهی عن الوحده و کون کل مرتبه من حقیقتا درأسها موصوفتن به خواص و لوازم لا توجدان فی غیرها اضافتشته. شما فتشته داره دیاره؟ بله؟ فتشته بله، اضافتشته فی حاله و حال مراتب مختلفه لم تجد فیها غیر الوحده و انک لا تزال تثبت فی کل مرتبت من المراتب تثبت چی؟ عین ما تنفیه فی مرتبت اخرى. این میگه اینم یکی از حالا یه شاید ارتباط چندان بحث قلی نداشته باشه، در این حکمت ذکر کرده، میگه از لطایفی که هست این است که عدد با اینکه غایت تباین رو از وحدت داره، وحدت غیر از عدده، عدد غیر از وحدته، چون وحدت عدد نیست، اینو غیر همه، اما میفرماید که هر مرتبه از عدد رو که در نظر بگیری یه خواصی داره، لوازمی داره که در غیرش یافت نمیشه. مثلا عدد 3 سه یکه، اما عدد چهار چهار یکه. پس یه لوازمی سه داره که چهار نداره و یه لوازمی چهار داره که سه نداره. پس شما دو دوتا چهارتا میشه، اما دو سه تا دیگه چهارتا نمیشه. این لوازم متفاوته. میگه از یک حقوقدانی سوال کنیم دو دوتا چند تا؟ گو هرچی تو بگی. هرچی تو بگی این حقوقدان ها آره حقوقدان همینطوره. تو بگی دوتا سه تا ما میگیم سه تا، بگی چهار تا ما میگیم چهار تا، پنج تا ما میگیم پنج تا. آره یه وقتی یکی از همین نماینده حقوق معاونت رئیس وزارت علوم آمده بود، بعد تو بحثی قرار دادا و اینا صحبت بود که به هر حال چیکار کنیم و اینا که بر خلاف قانون عمل نشه. خلاصه میگم قانون اینه اما یه تبصری هم داره، این قانون اینه اما یه ماده داره این. گفتم خب بعد شما پس راه رو برام باز کنید هر جور دلشو خواست. مثلا فرض کنید اگر بنده یه قرارداد 10 صفحه‌ای با یه کسی ببندم قیمت مقتوع مثلا 10 میلیارد تومان، هیچ که نمیتونه قانون جلو من رو بگیره که چون این 10 صفحه 10 میلیارد تومان هست. توجه دارید؟ بله؟ بله دیگه ای خیلی باید بگیرن. اصلا همینه که ببینید تخلف یه وقتا، یعنی بحث بانک مرکزی که پیش آمد این اختلاس نبود، توجه دارید، این تخلف بود. اصلا بعضی اوقات حتی قانون غلطه. یعنی همین بحث بانک مرکزی رو اگر بانک ملی و صادر بررسی کنن، بله این همین بحث اوقات قانون غلطه، راه فرار زیاد داره. واقعا من این رئیس بانکم این اختیار رو دارم بیام مثلا این فرض کنید فرسیدی ها رو السی ها رو امضا کنم، کسی نمیتون جلو من رو بگیره. بعد میگن آخو این یه دفعه به یه نفر این خرق، من همچه اختیاری به من دادم. یعنی یه مقدار مشکلات قانونی ما اصلا یکی از معضلات جدی که در اداره کشور داریم تو بحث مدیریت ضعف قوانینه. یعنی مجلس به جایی که بشینه قانون وضع کنه همه هم موقع بشینه که به فکر آب و برق مردمه، به فکر شغل مردمه، به فکر، یعنی الان قوه مقننه ما درگیر قوه مجریه است. این قوه مقننه اگر این 220 تا نماینده چقدر هست؟ این 220 تا نماینده اگر همشون انبیا هم باشن این مجلس کارآمد نخواهد بود، چون ساختار مجلس غلطه، چون مجلس نماینده مردمن، شهرها هستن. اگر این نماینده اصناف بودن قصه خیلی دقیق پیدا میکرد. الان هر نماینده شهری مردم میرن دورش، این پسرش کار میخواد، میدونم زندگی میخواد، فلان میخواد، عروسی داره، فلان داره، پول میخوان از نماینده. نماینده که کاری به ازای قوانین نماینده عملا نمیرسن به ازای قوانین. حالا گیرم که مثلا سرشون هم بشه و آره حتی مثلا این دوره مخصوصا خب سطح کارشناسی ارشد که شد برای سطح علمی نسبتا بالاست. خب نه کارشناس هستن دیگه، مثلا افراد میذارن مثلا پس کمیسیون کذا یه عده کارشناس میگیرن کار میکنن. آره مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس، توجه مرکز پژوهش‌های مجلس مثلا آمدن چند وقت پیش میگفتن که اینا در زمین فلسفه هم یه تحقیقاتی دارن. گفتم خیلی بیخود دارن. حالا خیلی اگر مثلا خوشمون میاد. گفتم آقا مرد پژوهش مجلس بعد کار حقوقی انجام بده، رفت فلسفه نداره. نیچه کار فلسفی انجام داده؟ آره یعنی این آسیب ها و آفت ها، ببین نمیخوام بگم حالا این افراد عالمن آمدن، نه بحثم این ساختار غلطه. ببینید یه وقتا آدما خوبن، ساختار غلط نتیجه نمیده. در واقع تو این بحثای که آقا فهم در سفر کرمانشاه که دیگه آقا یه پرونده رو باز کرد و زودم بستش که ادامه نداره، چرا نمیدونم، ولی واقعا بحث کلیدی است. یعنی ما مسئله ساختار حکومت رو مثلا شما از اول انقلاب تا الان همیشه بین مجلس و دولت اختلاف بوده، همیشه اختلاف وجود داشته، همیشه. یعنی اختلاف عرض کنم خدمتتون بنی صدر با مجلس، حالا این یه صرف اختلاف بود، بعدش هم شما میبینید اختلاف تو دوره کوتاه آقای رجایی اختلافی نبود، کوتاه بود و سه ماه هنوز به مرحله اختلاف نرسید. ولی بعد حضرت آقا که رئیس جمهور شد باز اختلاف. آقای هاشمی و دار دستش اصرار که میر حسین موسوی باید باشن، آقا نمیخواست میر حسین توجه دید بهش تحمیل کردن. دیگه بعدم که امام نظرش این بود، آقا تبعیت کرد و در واقع سکوت کرد، ولایت پذیر بود دیگه. ولی بعدش همیشه این استکاها وجود داشت. خب این مشکل رو باید ساختاری حل کرد. یعنی میشه بگیم آقای مثلا آقای احمدی نژاد غرض داره این کارو میکنه. آقای لاجی نمیشه با غرض همه رو متهم کرد. ممکنه این اختلافات کم کم به غرض ورزی هم بیانجامه، ولی منشأ اختلاف غرض نیست. از اختلاف ساختاره، ساختار اشکال داره. این ساختار باید اصلاح کنه. توجه دارید؟ حالا ما رفتیم تو این دو تا چهار تا بار تو عالم سیاسی. بله. بله حالا وقتی مجلس از خلاصه مجلس پژوهش‌ها میره با فلسفه، ما از کجا ما از فلسفه وارد حقوق بشیم کار درست نیه. فلسفه باید کارآمد باشه. ما انشاءالله امسال روز جهانی فلسفه بحثی که ترتیب دادیم وضعیت فلسفه در ایران هست و همین یکی از بحثایی که میخوایم مطرح کنیم همینه که فلسفه ما از این عالم انتزاعیات، نه که بحث انتزاعی نداشته باشه، از اون عالم انتزاعیات باید بیاد کاربردی بشه. فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، بحثای دیگه رو پوشش بده. خب میفرماید که هر مرتبه از عدد یه حقیقتی است، یه خواص و لوازمی می‌ذاره که در مرتبه دیگر وجود نداره. می‌فرماید از لطائف این است که عدد با این که غایت تباین را دارد از وحدت، چون وحدت غیر از عدد است، و بودن هر مرتبه از عدد حقیقتی است که رأساً یه حقیقت مستقل است. حقیقتون برأس، حقیقتن برأسا، یعنی حقیقت مستقل است. یعنی هر مرتبه از عدد دو یه حقیقت مستقل نیست، از سه یه حقیقت مستقل، از چهار یه حقیقت مستقل نیست. میفرماید این کون و کل مرتبت منها حقیقتا به ازا موصوفتون، کون و کل مبتدا موصوفتون خبر، موصوفتون به خواص و لوازم کلا تو جدان فی غیرا. هر عددی که یه حقیقت مستقل دارد موصوف است به خواصی، به لوازمی که در غیر اون عدد این خواص و لوازم یافت نمی شود. بله؟ بله؟ بله. نه آخه این ازای قضیه شرطیه است. ازا قضیه شرطی است، لم تجد میشه جوابش. نه این جمله دیگه است، اما ادامه هم جمله قبلیه. توجه داری؟ این جمله ادامه جمله قبلی. نه فهم کل کون و کل مرتبت منه حقیقتا برسه ها، این کون و کل یعنی میخواد بگه چون هر مرتبی حقیقت برسه داره پس موصوف به خواص و لوازمی است. این موصوفه میشه خبر در واقع خبره. بله؟ بله اونم میشه من اللطاف ان العدد فی غایت تباینی عن الوحده و کون کل مرتبه من حقیقت برسا موصوفتون به خواص و لوازه، یعنی خبر ان بگیرید. بله این درست. اذا فتشت، یعنی وقتی که کنجکاوی کنی، دقت کنی، فی حاله، یعنی در حال عدد و حال مراتب عدد، مراتب مختلفی عدد، مثلا در خود عدد تأمل کنی یا عدد دو سه چهار و الاخر، لم تجد فیها غیر الوحده، لم تجد فیها غیر الوحده، غیر از وحدت در این مراتب عدد چیزی نمیابی. مثلا شما تمام مراتب عدد رو ببینید برای تکرار وحدته، یعنی دو دو واحده، سه سه واحده، پس غیر از وحدت چیزی نمیابی، چون هر عددی زایده تکرره و تکرار وحدته. و انک لا تزال تسود فی کل مرتبت من المراتب عین ما تنفیه فی مرتبت اخرى، و تو دائماً ثابت میکنی در هر مرتبه از مراتب عدد، عین اون چیزی که نفع میکنی اون رو در مرتبه دیگر. در عدد چهار آحادی رو که تعداد یعنی عدد چهار داره، چهار واحده، شما چهار واحد رو بر عدد چهار اثبات میکنی، بعد عین همین رو از عدد پنج نفع میکنی. شما چهار واحد چهار رو به چهار نسبت میدید اما از پنج نفع میکنی. میفرماید که دائما شما ثابت میکنید در هر مرتبه از مراتب عین آن چیزی را، مثلا چهار واحد چهار، عین آن چیزی را که نفع میکنید آن را در مرتبه دیگر، یعنی چهار بودن چهار رو برای چهار اثبات میکنی، عین همین چهار بودن چهار رو از عدد پنج نفع میکنی. برای یه مرتبه اثبات، برای یه مرتبه نفع میکنی. یعنی در واقع میخواد بگه خیلی این یه معجزه است، یه چیز عجیب غریبی شده. با این که اضافت تشتفی حاله و حال مراتب مختلفه لم تجز یا غیر الوحده، با این که عدد چیزی جز وحدت نیست، چون عدد یعنی تکرار وحدت، اعداد تکرار وحدت دارن، با این وجود شما اون چیزی رو که به یه مرتبه عدد نسبت میدید از یه مرتبه دیگه نفیش میکنید، با اینکه همه شون زایده تکرار عدده، تکرار بخش وحدته، هر عددی هر مرتبه از عدد زایده تکرار وحدته، ولی با این وجود یه ویژگی به یه مرتبه از عدد نسبت میدید از مرتبه دیگه نفیش میکنید، با اینکه هر عددی چیزی جز تکرار وحدت نیست. این خیلی عجیبه. لذا میگه من اللطائف ان العدد با این ویژگی ها اما خواص و لوازمی داره که در دیگری یافت نمیشه. هر مرتبه از عدد یه خواص و لوازمی داره که در دیگری یافت نمیشه. بعد اینجا وارد یک فنقول فلک ان تقول میشه. فنقول الواحد ليس به عدد، به اتفاق اهل حساب دنبال عبارتی میگشتیم از اهل حساب و ریاضیات، وحدت و عدد نمیدونن، نه واحد و عدد میدونن نه عدد رو واحد، یعنی این دوتا رو مقابل هم میدونن، اما با این وجود میگن هر عددی زایده تکرار واحده. این از عجایب خلقت هست. فنقول، حالا الان ریاضیات حلش کنیم، ریاضیات یکم عدد
یکم
لحظه میگنم، چون عدد رو بله آد میخواد در
واقع.
فنقول الواحد لیس به عدد، به اتفاق اهل حساب الفضلا، و العدد لیس به واحد، واحد عدد نیست به اتفاق اهل حساب فضلا، و عدد هم واحد نیست، لانه یقابلش مقابل همه، معنو عین الواحد الذی یتکرر، با این که این عدد عین واحدی است که تکرر پیدا کرده. عدد همون واحدی است، میگن عدد واحد نیست، واحد هم عدد نیست، ولی میگن مقابل هم هستن، اسم تقابل دارن، ولی در این حال عدد عین واحدی است که تکرر پیدا کرده، و الواحد عین عددی است که الذی حصل به تکرره. بله باز اون هم از خلاص هست. بله فلک ان تقول، بله بله تقابلشون تقابل تقابل تناقض نیست، برای اینکه هم وحدت امر ایجابی هست هم عدد امر ایجابی، در تناقض باید یکی ایجابی زیاد توجه دارید. بله میتونه تضاد باشه که در واقع البته تضاد به معنای فلسفی هم، نه تضاد یعنی غایت تباعد نیست. فلک ان تقول لکل مرتبت انها مجموع الاحاد، میتونی هم این حرف رو بزنی که هر مرتبه از عدد مجموع آحاده، زیرا از تکرار آحاد عدد به وجود میاد، و پس میشه گفت هر مرتبی از عدد مجموع آحاد. در این حال میتونیم بگیم انها لیست مجموع الاحاد، میتونیم بگیم مجموع آحاد هم نیست، هم میتونیم بگیم مجموع آحاد، هم میتونیم بگیم مجموع آحاد نیست. مجموع آحاد است برای اینکه از تکرار آحاد به وجود میاد. مجموع آحاد نیست لاتصاف ها به خواص و لوازم که لا توجد فی غیرها. یه ویژگی در مرتبه عدد 4 است که در مرتبه عدد 5 نیست. و مجموع آحاد جنس لکل مرتبه، مجموع آحاد جنس است برای هر مرتبه از عدد، یعنی عدد 4 عدد 2 مجموع آحاد جنسش، عدد 3 مجموع آحاد جنسش، عدد 4 مجموع آحاد جنسش. و کل مرتبه نوع برأس هر مرتبه از عدد هم یه نوعی است مستقلانه، دو یه نوع مصادیق داره، این دو اون دو اون دو، ولی خود دو یه نوعه، سه یه نوعه، چهار یه نوعه، جنسشون چیه؟ مجموع آحاده. فلابد لها من امر آخر غیر جمیع آحاد. پس باید برای این مرتبه از عدد یه چیز دیگری هم باشد غیر جمیع آحاد. یعنی وقتی میگید مجموع آحاد جنسه، وقتی میگید مجموع آحاد جنس است، حتما باید یه چیز دیگری هم داشته باشید که بهش جمع بشه تا این عدد مرتبه عدد وجود بیاد. ولی صفیها شیئان غیر جمیع آحاد، و از قضا در این مرتبه چیزی غیر از جمیع آحاد نیست. این جز معجزات دیگه. یعنی از طرفی دارید میگید که میگید هر عددی مجموع الاحاد جنسشه و هر عددی خودش نوعه. وقتی نوعه جنسش مجموع الاحاده، بعد یه فصلی داشته باشه یا نه، یه فصلی غیر از دیگر. و در حالی که هر عدد غیر مجموع الاحاد چیزی دیگری هم نیست. فلا تزال تثبت عین ما تنفی و تنفی عین ما تثبت. پس دائما شما ثابت میکنید عین اون چیزی که نفیش کردید و نفی میکنید عین اون چیزی که ثابت کردید، ثابت میکنید مجموع آحاد رو، همون هم نفیش میکنید و نفی میکنید مجموع آحاد رو، یعنی هم مجموع آحادی رو که ثابت کردید. برای اینکه شما دارید میگید که جنس مجموع آحاد، پس مجموع آحاد رو برای ثابت کردید. بعد میگید خب هر مرتبه از عدد هم یه نوعه، پس لابد لها من امر آخر غیر مجموع الاحاد. نمیگی یه یه فصلی میخواد، پس شما غیری باید بهش نسبت بدید. بعد اون غیر هم چیه؟ لیس فی شیء غیر جمیع الاحاد. غیر جمیع الاحاد هم چی نیست؟ پس هم جمیع الاحاد بهش نسبت دادی چون جنسه، هم نسبت ندادی نفیش کردی چون میگید فصل چیزی غیر از اون باید باشه. و هازا امرون عجیبون هو به عینه ای کما قالت العرفا. هیچ امر عجیبی است که همونطوری که عرفا گفتن درباره حق تعالی. خیلی این عرفا برای این که در واقع توحید و وحدت عرض کنم وحدت وجود ثابت بشه، وحدت حقیقی وجود ثابت بشه، یه مثال هایی میزنن، مثلا باید به نفس مثال میزنن، باید مثلا به اقیانوس و مثلا موج آب مثال میزنن، باید به آینه مثال میزنن. یه نفر توی تالار آینه باشه تصاویر مختلف، یه نفر تصاویر مختلفه، وحدت وجود و مظاهر متعدده. گاهی خود به آینه مثال، قبلا ما مثال آینه رو داشتیم تو بحثام، گاهی خودم به عدد مثال میزنم، یعنی به واحد و عدد مثال میزنم، میگن با این که عدد چیزی جز تکرر واحد نیست، اما در اینا هر مرتبهش نوعیست که مجموع آحاد هم ازش نفی میکنید به لحاظ فصل نشان، به لحاظ جنس، به لحاظ جنس مجموع آحاد رو نسبت میدید، به لحاظ فصل نفیش میکنید. اما بعدم غیر از این مجموعه ها چیز دیگری نیست، مگر اینکه کسی اون خواص و لوازم رو جز فصل بدانه. یعنی به تعبیری بگم مجموعه ها جنس فصلش یه چیزیه که خواص ازش انشعاب پیدا میکنه، یعنی خواص و لوازم، همین دو دو تا چهار تا از لوازم، هم به یه معنی دو هم به یه معنی چهاره. این زایدی فصلش نمیدونی فصل چیه، اما این خواص و لوازم از اون فصله نشأت گرفته. حالا حرفا برای اینکه این از این وحدت و عدد استفاده بکنن، مدن در بحث واجب و ممکنات یا مظاهر بهره بردن، گفتن ان الحق المنزع عن نقائص الحدثان بل عن کمالات الاکوان هو الخلق المشبه. میفرماد حقی که منزع از نقائص حدثان هست، یعنی موجود حادث، حق منزع از نقص های موجود حادث، بلکه از کمالات اکوان، حتی از کمالات اکوان، اکوان یعنی کائنات موجود ممکنه، نه تنها از نقائص حدثان و موجود حادث منزهه، بلکه از کمالات اکوان هم منزه است. می فرماید الحق المنزه، الحق هو ال، هو خبر، هو خلق مبتدا خبر جمله خبر انز، حقی که این گونه است، یعنی منزهه از نقائص یک، از کمالات دو، از کمالات اکوان دو، این حق همون خلق مشبه است. چطور می گفتیم که اعداد همون واحد مکرر هست؟ اینجا میگه حق همون خلق مشبه است. البته این همان وحدت وجود این همین دیگه، به اعتبار تجلی و ظهور خدا در جمعی مظاهر ظهور کرده، این همان خلق مشبه. این دقت بفرمایید، این هم حمله چیه؟ حقیقه و رقیقه است ها، حواستون باشه. و این کان قد تمیز الخلق به امکانی و نقصی عن الحق، عارف هم میگه این رو، میگه گرچه خلق به وسیله امکانش و نقصش تمیز از حق دارد و حق به وسیله وجوبش و شرفش از خلق تمایز دارد، اما همون خلق است. الحق و غیر الحق، الحق و غیر الخلق و الحق و عین الخلق، ولی دو تا حیثیت متفاوت، تناقض بیش نمیاد. الحق و عین الخلق به اعتبار تجلی و ظهوره، الحق و غیر الخلق به اعتبار ذاته، هویت ذاتیه، غیر از تعیناته، از یه غیریتی هست، یه عینیتی هست، عینیت همیشه همون غیریت باید معنا بشه، لذا بگیره که اشکال میگیره عینیت رو دیدن، غیریت عرفا رو ندیدن، توجه دارید، یه عینیت هست یه غیریت. وحدت و عدد هم همینطور، وحدت و عددی یه غیریت دارن، چون الواحد لیس به عدد، العدد لیس به واحد، یه عینیت دارن چون عدد تکرار وحدت هست. مشبه به حق دیگه، خلق مشبه به حق هست. صلی الله علیه محمد و آله.